بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که اشکال دوم بر صاحب کفایه که فرموده بودند ما نفی حکم را به لسان نفی موضوع در اینجا قائل می شویم، اشکال دوم این بود که در مورد بحث اونچه که مجعول به ذات است در مرحله اولا باید تحقق داشته باشد و اونچه که مجعول به العرض است به تبع انشاء که در حقیقت ایجاد در وعاء تشریع است، اگر قضیه انشائی شد باید بالمطابقه متکفل مجعول به ذات باشد و بالعرض متکفل مجعول به تبع. و حال اینکه لا ضرر قضیه انشائی باشد این چنین می شود که اولا مجعول به تبع وجود پیدا کرده باشد و مقدم باشد و اونگاه حکم که مجعول به ذات است سلب شود و نفی شود. پس اگر لازرر به معنای نفی حکم باشد که شیخ انصاری می فرمود بنابراین خوب است، چون اونچه که مجعول به ذات است مقدم واقع شده است بر اونچه که مجعول به عرض است که نفی موضوع است. پس جعل اولا تعلق می گیرد به حکم، جعل یا سلب جعل، بعد به تبع او موضوع. ولی بنابر فرمایش مرحوم صاحب کفایه لازم می آید که اول جعل تعلق بگیرد به امر تبعی و عرضی نه امر ذاتی که عبارت است از حکم. جوابی که داده شد از این که دیروز عرض شد این بود که قضیه انشائی دو قسم است، یکی قضیه انشائیه بالحقیقه، یکی قضیه انشائیه بالکنایه. این اشکال که عبارت باشد از تقدم ماهو مؤخر و تأخر ماهو مقدم در مقام جعل در صورتی است که ما قضیه را قضیه انشائیه حقیقیه بدانیم. ولی اگر قضیه انشائیه کنائیه باشد اشکالی ندارد، ترخیص در مورد باب ملکیت عرض کردیم، گاهی از اوقات ترخیص در ملک است بدون در نظر گرفتن معنای کنایی، گاهی ترخیص به تصرف است. در نتیجه کنایه قرار میدیم ترخیص در تصرف را برای جعل ملکیت. در اینجا هم همچنین است، اگر انشاء ملکیت باشد بالمطابقه معقول نیست، ولی اگر به جهت کنایه باشد اشکالی ندارد. پس این اشکال قابل جواب است. اشکال دیگری این است که اوزه افراد نفی حکم به لسان نفی موضوع، که این اشکال ایزن بر صاحب کفایه است، اوزه افراد نفی حکم به لسان نفی موضوع مثل لا شکل کثیر شک می باشد. و حال این که این بیان در اینجا وجود ندارد، زیرا نفی حکم به لسان نفی موضوع از باب نفی سبب هست به نفی مسبب. یعنی شما نفی مسبب می کنید و او رو کنایه از نفی سبب قرار می دید. نفی حکم به لسان نفی موضوع عنایت لازم دارد که عبارت از نفی علت و سبب به وسیله نفی معلول و مسبب. این قضیه مطابقتاً در مراد واقعی استعمال شده است. زیدون کثیر الرماد محتاج به عنایت است، زیرا مطلوب اثبات جود زید است و جواد بودن زید از باب ذکر لازم و اراده ملزوم. لازرر هم نفی حکم است به نفی موضوع. مرحوم آخوند فرمود کلام بلیغ، و این کلام بلیغ عنایت لازم دارد و و اون این است که نفی سبب و علت می شود اما به لسان نفی معلول و مسبب. حال حکم کی سبب موضوع است که نفی مسبب موجب نفی حکم شود؟ اون موقعی است که حکم علیت داشته باشد برای وجود موضوع. اگر حکم علت برای وجود موضوع باشد، اینجا خوب است که شما نفی علت کنید از طریق نفی معلول، از طریق نفی موضوع. اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع صحیح است و کلامش صحیح. در غیر این مورد که عکس باشد، که اول موضوع باشد و بعد حکم بیاید، نمی شود لا ضرر را اینجور معنا کرد، زیرا در اینجا حکم متفرع بر وجود موضوع است. مثل لا شک لکثیر شک، که کثرت شک متفرع اصل شک است، حکم شک متفرع بر کثرت شک است. نفی حکم شک بعد از وجود شک حکم نفی می شود. تا شکی نباشد مبتلیت ندارد و سببیت ندارد. بعد از آمدن حکم سببیت و به اصطلاح مبتلیت پیدا می کند. در لا ضرر عیب ندارد، زیرا وضوع ضرری حکم علیت را دارد برای تحقق وضوع. حکم را بر می دارد زیرا سببیت دارد برای وجود موضوع ضرری. اگر وجوب باشد، یعنی وجوب وضوع، وجوب وضوع باشد، وضوع ضرری تحقق پیدا می کند. اما اگر این وجوب را شارع بردارد، هیچگاه مکلف در صدد اتیان وضوع ضرری بر نمی آید. پس حکم که عبارت است از وجوب، وجوب وضوع علیت دارد برای تحقق وضوع ضرری. حکم را شارع بر می دارد زیرا سببیت دارد برای وجود وضوع ضرری. اینجا نفی موضوع بشود برای نفی حکم، که یعنی نفی مسبب بداعی و کنایه از نفی سبب درست است. نفی حکم به لسان نفی موضوع. ولی در لا شک این فرمایش شما که کنایه باشد نفی مسبب از نفی سبب قابلیت ندارد. چرا؟ چون تا شک نیاید نه حکم است برای شک وجودن و نه حکم است برای شک عدمن. پس این بیان شما همه جا جاری و ساری نیست. جوابش این است که این اشکال در صورتی است که موضوع خارجی موضوع حکم باشد، یعنی مصداق موضوع کلی موضوع باشد برای حکم خارجی، برای حکم. اگر به این اعتبار باشد، خب موضوع خارجی یک جا مسبب از حکم است، مثل وضوع خارجی که مسبب از وجوب است. وجوب که آمد، وضوع خارجیه، وضوع خارجیت پیدا می کند و وضوع تحقق پیدا. ولی اگر موضوع موضوع عنوانی باشد، اینجا چون وجود موضوع در وعاء تشریع عین حکم است، گفتیم در اینجا دوتا وجود ندارن، وجود واحد منصوب از هم به موضوع و هم به حکم، به احد هما بالاصاله و به دیگری به تبع. نه دوتا یک وجود دارن نهایت بالعرز به نسبه به حکم و به ذات به نسبه به موضوع، یکی به ذات یکی بالعرز. در خارج وجود موضوع اما متفرعان علال حکم و اما قبل الحکم و علیه، که یک وجود باشد و منصوب به دو چیز، سببیت و مسببیت در کار نیست، چون مقتضای سببیت و مسببیت تعدد وجود است. پس سببیت و مسببیت موجب نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست، بلکه نکته این است که نفی موضوع در وعاء تشریع عین نفی حکم است و بالعکس، نه اینکه ملازم باشد تا این حرف هایی که به عنوان اشکال بیان شد به میان بیاید. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه می‌فرمایند نفی شارع به ما هو شارع اون موقعی صحیح است که شی جعل او ایزن به ید شارع باشد، تا رفع آن نیز به ید شارع باشد. و رفع گاهی به لحاظ منفی است و گاهی اصل نفی است. به این معنا نفی که می کند شارب مرادشان این است که نفی حکم صحیح است. چرا؟ چون حکم وضعن و رفعن در ید شارع است. ولی نفی موضوعات به دو نحو است. اول موضوعات خارجیه، اینجا جعلش بیاد شارعی نیست. اینها باید اثر داشته باشند که به لحاظ اثر نفی شود. یک قسم از موضوعات خودش قابل جعل است، مثل موضوعات مخترعه شرعیه یا موضوعات مخترعه عرفیه که شارع نفی ترکیب کند. مثلا از صلات و عبارتون ان کذا و کذا، عبارت امور متعددهی مجتمعاً اونها رو در نظر میگیرد و عنوان صلات رو روی اونها قرار میدهد. این جعل ترکیب است. چرا؟ چون این صلات در خارج اعراض مختلفه و وجودات متعددهی هستند، اما شارع جعل ترکیب میکند روی اونها که از صلات و اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. اینا رو تعبیر میکنن از موضوع مخترع شرعی یا موضوعات امضائیات شرعی هستند. اینا قابل نفی هست. حالا این معنا که درست دانسته شد، فرق از بین ایجاد و نفی امور مخترعه شرعیه با ایجاد و نفی حکم. نفی حکم سلب بسیط هست، یعنی سلب و شیء، نه سلب و شیء ان شیء. چون در باب حکم اگر وضع شد جعل بسیط است، مفاد کانه تامه. اگر رفع شد ایزن سلب بسیط است، یعنی رفع و شیء یا سلب و شیء. کما اینکه جعلش بسیط است، یعنی وجود میدهد حقیقتا شیء را که حکم باشد. ماهیتی اگر ماهیتی را اعدام کند قهرن سلب، سلب بسیط است. این در باب احکام است. ولی ماهیات مرکبه سلب بسیطی نیست در اونجا، یا ترکیب میکند بینشان یا نفی ترکیب میکند. اگر ترکیب کرد وضع شیئن لشیئن هست، یعنی وضع هیئت خاصه ترکیبیه برای این اشیاء متعدده. از تکبیر تا تسلیم جمیع این امور را شارع به عنوان یک شیء واحد اعتبارا لحاظ می‌فرماید و عنوان صلات را برای او جعل می‌کند. اینجا جعل وحدت اعتباریه شرعیه است برای این امور متعدده. اینجا وضع و شیئن و جعل و شیئن لشیئن هست، یعنی جعل هیئت ترکیبیه برای این امور متعدده. یا اگر نفی ترکیب کند، این سلب و شیئن ان شیئن هست که سلب مرکب میکند. همون گونه که اثبات شیئن لشیئن جعل مرکب است، در ماهیات مخترعه که قابل جعلن سلب هم قابل است، ولیکن سلب اینها مرکب. حالا مرحوم میرزا رضوان الله علیه بعد از اینکه این مقدمه را بیان میفرمایند دلیل حاکم که عبارت باشد از مثل لازرر که صاحب کفایه ادعا کردن به نسبه به احکام اولیه، اگر ناظر به نفی موضوعات مخترعه خودش مثل صلات و اینها باشد، یا در باب امضائیات مثل بی، یا در طرف نفیم میگیم که مثلا دلیل حاکم ناظر است به موضوع مخترع مثل نفی رهبانیت، اینجا که نفی موضوع میکند، موضوع ضرری که مطلقات و عمومات شامل اوست، نفی موضوع بازگشت به تقیید موضوعات به عدمه هست. وضوع ضرری لیس داخلا فی موضوع الوضوع، تقیید مطلقات یا عمومات این نتیجهش سلب ترکیبی است، زیرا میگویید این موضوع اون موضوع نیست، یعنی حکم اون موضوع را ندارد. تخصیص به لسان حکومت ولو صریحا دلالت دارد بر این که این غیر آن موضوعات است، ولی در واقع تقیید حکم است و این سلب سلب ترکیبی است. زیدون لیسه به قائم از این قبیل سلب ترکیبی است. نمیگوید وضوع ضرری وضوع نیست، بلکه حکم که وجوب است که روی وضوع به طور مطلق رفته بود روی وضوع ضرری نیست. پس قهرن این سلب مرکب است. حال که سلب در اینجا سلب مرکب شد، یعنی سلب وجوب از وضوع ضرری، آیا لا ضرر در اینجا ظهور دارد در سلب بسیط یا در سلب مرکب؟ اگر سلب مرکب باشد لا ضرر را و لا ضرر را از اون طرف حاکم بدانیم بر ادله احکام اولیه، حاکم بدانیم و بر احکام اولیه و نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، در این صورت درست است، این مشکلی ندارد. ولیکن لا ضرر می‌خواهد نفی خود وجود ضرر کند و در جای خودش گفتیم مثل لا رجله و لا عالمه، این قبیل از تراکیب به اصطلاح خبریه است. این تراکیب لا ضرر، لا رجل، اینا کاری به اون عمومات ندارد، مثل موجودون و ثابتون. اگر خبر از افعال عموم شد این سلب قهرن سلب بسیط است. لا رجل موجودون وجود را از ماهیت خود رجل سلب می کند، این سلب بسیط است. لا ضرر موجودون نیز سلب سلب بسیط است. پس حکومت که باید سلب ترکیبی باشد با ظهور لازرر در سلب بسیط نمی سازد. ظاهر لازرر این است که مثل لارجله هست. برای این مشکل باید لازرر را برگردانیم به لا حکم ضرریین. آنی را که شارع به نفی بسیط می تواند نفی کند، عرض کردیم باید چیزی باشد که وضع او هم به ید شارع باشد. اون چه که و امر او به ید شارع است وضعن و رفعن در این مقام نیست الا حکم، نفی کند حکم را نه خود موضوع خارجی را. بنابراین حرف شیخ بنابراین زنده می شود. پس این که گفته بشود لا ضرر نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع، از نظر مرحوم میرزا این اشکال دارد. لذا ایشان معالن باید بگیم فرمایش شیخ را. خب اشکال مرحوم میرزا رضوان الله علیه دو تا جواب داده شده است. یک جواب در همه جا جاری است، البته این جواب درست نیست ولیکن در همه جا جاری است. یک جواب فقط در ما نحن فی است که سابقا گفتیم نفع چه به موضوع بخورد در عالم تشریع چه به حکم، سلبش بسیط است نه مرکب. چرا؟ چون عرض کردیم که شارع وقتی می‌فرماید لا موضوع للحکم، بازگشتی به این دارد که موضوع حقیقتاً در وعای تشریع نیست. نتیجه عدم وجود موضوع در لسان تشریع نبود حکم است در وسال تشریع. چرا؟ چون عرض کردیم نفی موضوع در وعای تشریع است نه در خارج. موضوع به ما هو موضوع اون معنا ندارد بگیم وجود داشته باشد ولی حکم نداشته باشد، این گفتنش غلط است در بحث احکام. چون موضوع به وصف موضوعیت باشد معناش این است که حکم دارد، بعد معناش وقتی موضوع به وصف موضوعیت است این اصلا کلام باطله. چون وقتی تعبیر میکنید که موضوع به وصف موضوعیت حکم ندارد، اگه موضوع موصوف شد به وصف موضوعیت معناش این است که حکم دارد، بعد مجدد بفرماید که این موضوع حکم ندارد، این تناقض است. چون اگر در وعای تشریع قرار گرفت معناش این است که موقعی که در وعای تشریع است که حکم داشته باشد. اگر شارع بفرماید حکم ندارد حقیقتاً موضوع نیست و نفی آن نفی بسیط است نه نفی مرکب، که ما یک موضوعی داشته باشیم گاهی برش عارض بشود حکم، گاهی از اوها سلب بشود از او حکم. اینجوری نیست که اثبات و سلب هر دو ترکیبی باشد و به نحو جعل و شیئن لشیئن یا رفع و شیئن عن شیئن، سلب و شیئن عن شیئن باشد. اینجوری نیست. اگر در وعاء تشریع موضوع به وصف موضوعیت نباشد، چون وقتی به وصف موضوعیت باشد معناش این است که حکم دارد، پس قهرن در وعاء تشریع نیست. اگر گفتیم حکم نیست یعنی موضوع نیست، اگر نداشت یعنی حکم نداشت قهرن حقیقتا نیست. نفی هم که نفی بسیط شد نه مرکب، پس بنابراین حکم نداشته است. سلب ترکیبی این است که موضوع هست اما این حکم نیست. زیدون لیسه به قائم سلب ترکیبی است، زید هست ولی قیام ندارد. اما در عالم تشریع سلب ترکیبی گفتیم معنا ندارد، سلب عارض بازگشت به سلب خود معروض دارد، چون معروض نفس الماهیه است نه ماهیت موجوده. سلب ماهیت قهرن می شود عین سلب حکم، و بالعکس سلب حکم هم برمی گردد به سلب ماهیت. سلب واحد است که منصوب است به احد الشیئین، یعنی به ماهیت و به اصطلاح حکم، به احد هما به ذات و دیگری بالعرض، و یا بالعکس سلب حکم می شود عین سلب ماهیت، زیرا وجود ماهیت با عوارض اونها یک وجود بود. پس سلب ماهیات مخترعه، سلب حتی سلب اونها، چه سلب به خود ماهیات برگردد یا به لوازم اونها، سلب سلب بسیط است و سلب مرکب بودنش غلط است. اما این سخن ایشان که موضوعات مخترعه که خودش اختراع کند و حکم ببرد روی اونها، این غلطه. چرا؟ چون شارع در مقام تصور گاهی امر بسیطی را لحاظ می کند، گاهی امر مرکب را، و حکم را آنگاه می برد روی او، نه اینکه اول اختراع کند بعد حکم را ببرد روی او. این تصور لحاظی اختراع ماهیت و تشریعی نیست، بلکه لحاظ در مقام حکم بردن است. تصور موضوع اختراع موضوع نیست. گاهی در مولا مرکب را تصور می کند، گاهی بسیط را. النوار که امرون بسیطون، این را لحاظ می کند و می فرماید حرام است. یا مرکب مثل صوم و صلات، این را لحاظ می کند مقدمتا للحکم. این اختراع نیست، ایجاد در ذهن است مقدمتا برای بردن حکم، و حکم را میبرد روی آن. و این قهرن جعل بسیط است، پس لازرر چه به جعل موضوع بخورد چه به حکم، جعل او یا سلب او بسیط است. این حاصل جوابی که از اشکال مرحوم نائینی رضوان الله علیه داده شده است. مطلب دیگر این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند لازرر کلیتاً لفظی اگر استعمال شود و قابلیت داشته باشد برای اراده کردن معانی از او، یک اراده استعمالیه داریم و یک اراده جدیه. گاهی اراده جدیه عین مراد استعمالی است، تخلف ندارد مراد جدی از مراد استعمالی. گاهی مراد جدی غیر از مراد استعمالی است و تخلف پیدا می کند از مراد استعمالی. یک مرتبه مثلا مولا می گوید زیدون جوادون، مراد استعمالی این است که نسبت به جود به زید داده بشود. مراد واقعیش هم همین است. گاهی مراد استعمالیش شیئی است و ابدا اون شی مراد جدی او نیست، و الا کذب لازم می آید. در کلمات حق تعالی جل شأنه هم هست، در عرف هم هست. در عرف گفته می شود زیدون کثیر الرماد، زیدون طویل النجاد، بند شمشیرش بلند است مثلا، یا خانه اش خاکستر، ولی ممکن اصلا این آقا شمشیری نداشته باشد تا بندش بلند باشد، یا خاکستری در خانه اش نباشد. پس مراد جدی نیست که اون بند بلند برای شمشیرش باشد یا اینکه خاکستر در خانش باشد. اگه این مراد جدی باشد واضح است که کذب لازم میاد. مراد جدی عین مراد استعماری در این قبیل از استعمالات نیست. مراد جود است در اول، یا بخل و حمق است در بعضی از موارد. اگر کلامی باشد که مراد جدی و استعمالی یکی باشد خب اشکالی ندارد، ولی فقط مجاز در کلمه یا اسناد یا در تقدیر لازم می آید. اما اگر معنای آخری اراده کنیم که نیازی هم به عینیت مراد استعمالی و جدی نباشد و در این فرض هم مجاز در کلمه یا اسناد یا تقدیر نباشد، ما در دوران امر بین این دو بلا اشکال راه دوم را باید بگیریم. مرحوم آخوند بر شیخ اشکال می کند که نفی حکم نیازی به این مجاز دارد، ولی طریق ما این اشکال را ندارد. توضیح بین این دو باید بعد از فرمایشی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست که فرقی بین نفی موضوع و حکم در اینجا نیست و اینجا نفی موضوع حقیقتاً صحیح هست که شارع موضوع را بر می دارد. موضوع امر تکوینی است و شارع حقیقتاً او را بر می دارد با عنوان شارعیت، نه با عنوان مکون الامور. نک نفی تکوینی خارجی ندارد. تکوین اینجا همون تشریع است. نفی تشریع می کند. در وعای تشریع واقعاً موضوع را بر می دارد، کما اینکه حکم را بر می دارد. وصف موضوعیت وقتی است که حکم داشته باشد. اگر حکمی نبود موضوع حقیقتاً اصلا نیست. با نبود او مقوم هم نیست. بعد از بیان این مقدمه اشکالات وارد بر مرحوم آخوند طبق مبنای مرحوم آخوند که گفتن اینجا نفی ادعایی و کنایی است، باید بگیم با مرحوم آخوند مساعدت نمی شود کرد. اما به نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالات بر مرحوم آخوند وارد نیست. نفی موضوع عین نفی حکم است، زیرا ماهیت در مقام ماهوی نفی ماهیت نفی لوازم ذاتی اوست. اینجا هم نفی این چنین است. یک اشکال را جواب دادیم که این بود که نفی موضوع اگر امر خارجی باشد قابل نفی نیست، حکم قابل نفی است. جوابش روشن شد که فرقی بین موضوعات مخترعه و غیر مخترعه نیست در این که هر دو حقیقتاً قابل نفی است، زیرا نفی می‌خورد به موضوع، به وصف موضوعیت، نه نفی الاختراع در مقام موضوعیت. خب بنابراین الهازا فرقی بین ما و تراب و حجر و بول با صلاتی که از مخترعات است نیست. اگر فرمود لا ماعه، این نفی در مقام موضوعیت مال الحکم است، نه نفی در مقام ما به وجوب خارجی. موضوع خارجی با اختراعی در این جهت که قابل نفی هستند هر دو و نفی هم در هر دو بسیط می شود و نفی موضوع با حکم یک چیز هست، هیچ تفاوتی با هم ندارند، چون نفی می‌خورد به کونهی موضوعاً و مقوماً للحکم. جواب دومی هم هست که توضیح جواب دوم ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.